برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، با شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. خوانش کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داوود عرفان. گشت و گذار ما در کاشان است. دوباره به عقب برمیگردم. در وسط این میدان نمایشگاه مرکزی گلاب کاشان قرار دارد که گنجینه گل و گلاب کاشان خوانده می شود. در فضایی که از نرده های بیرونی هم دیده می شود، کارگاه گلابسازی تعبیه شده و دو جوان مشغول گلابگیری هستند. وارد کارگاه می شوم. سلام و احوال پرسی می کنم. از چهره و لهجه این دو جوان حدس می زنم که هموطن من باشند. حدس من درست از آب در آمده است. حسن و حسین دو برادری هستند که اصالتاً از چهارباغ سرپل هستند و در کاشان به دنیا آمدند. وقتی خودم را معرفی می کنم، تمایل بیشتری برای صحبت پیدا می کنند. از آنها می خواهم که چگونگی گلابگیری را برایم توضیح دهند. آنها با حوصله زیاد تمام مراحل گلابگیری را برایم توضیح می دهند. از اینکه چگونه آب از بالای ساختمان وارد لوله های کارگاه می شود و چگونه بخار وارد محفظه یخ زده می گردد و به صورت عرق وارد ظرف دیگری می گردد و در پایان آنها شیر آن را باز می کنند و عرق گیاهان یا گلاب را وارد ظرف های مورد نظر خود می ریزند. آنها اشتباه مرا تصحیح می کنند و می گویند که زمستان فصل گلابگیری نیست و آنها اکنون عرق گیاهان دیگری را تهیه می کنند. تازه یادم می آید که در بهار بزرگترین فستیوال گلابگیری در جهان در قمصر کاشان راه می افتد. می پرسم همین حالا در حال تهیه چه عرقی هستید؟ جوابشان دارچین است. در زمانی که من مشغول صحبت با بچه ها هستم، صاحب کارشان با عجله بیرون می آید و از این که من با آنها این گونه گرم گرفتم کمی شاکی می شود. توضیح می دهم که هموطن این بچه ها هستم. نگاهی به من می اندازد و به دفترش بر می گردد. حسن و حسین پشت کنکوری هستند. از آنها در مورد وضعیت زندگیشان می پرسم. راضی هستند و نگران آینده کاریشان. در خلال گفتگو از من می پرسند که من در افغانستان چه شغلی دارم. وقتی می گویم استاد دانشگاه بودم، تعجب را در چشمهایشان می بینم. می خندم و می گویم چرا تعجب می کنید؟ افغانستان هم کشوری است و دانشگاه دارد. سکوت می کنند و من به خوبی می دانم که بسیاری از افراد نسل دوم مهاجران که افغانستان را ندیدند فکر می کنند در افغانستان هیچ نشانی از تمدن وجود ندارد. حتی خواهرزاده من که در ایران به دنیا آمده، از این که ما تلویزیون داریم و در آنجا میوه پیدا می شود تعجب می کند. دیپلماسی فرهنگی ضعیف افغانستان باعث شده که مهاجران ما و همچنان شهروندان همسایه ما درک درستی از وضع افغانستان نداشته باشند. با بچه ها سلفی یادگاری می گیرم. خداحافظی می کنم و آدرس خانه بروجردی را می پرسم و کوچه دیگری را پی می گیرم. خانه بروجردی خیلی دور نیست. بناهای داخل شهر کاشان نیست. مانند قزوین نزدیک به هم قرار دارد که هم در وقت صرفه‌جویی می شود و هم گردشگر نیازی به پرداخت کرایه ندارد. خانه بروجردی شبیه خانه طباطبایی است، با این تفاوت که در این خانه تزئینات رنگی بیشتری به کار رفته و بام آن به شکل کلاه فرنگی در بین دو بادگیر قرار گرفته که شکل متفاوت تری از سایر خانه های ایران به نمایش می گذارد. این خانه نیز در زمان قاجار ساخته شده است. خانه بروجردی ها برخلاف خانه طباطبایی راهنما دارد و همچنان می توان از راهنمایی موبایل استفاده کرد. راهنما بر این نظر است که اگر خانه طباطبایی را عروس خانه های ایران می گویند، این خانه به سرور خانه های ایران معروف است. او اضافه می کند که این خانه را کسی به نام سید حاج حسن نتنزی ساخته که بازرگانی معروف بوده است. معمار آن کسی به نام علی مریم کاشانی و نقاشی ها و گچبری های زیبای آن هم کار سنی الملک بوده که عموی کمال الملک مشهور است. ساخت این خانه هم چون ساخت تاج محل داستانی عاشقانه دارد. طوری که راهنما توضیح می دهد، او عاشق دختر سید جعفر طباطبایی می شود که خانه طباطبایی از آن اوست. طباطبایی برای ازدواج شرط می گذارد که او باید خانه مثل خانه او برای دخترش بسازد. نتنزی قبول می کند و پس از 11 سال ساخت این خانه را به پایان می رساند. سردر داخلی این خانه یکی از زیباترین گچبری های ممکن را دارد و داخل این طرح‌های رنگی زیبا با تلفیق گچبری و نقاشی نمایشگاهی از هنر و ذوق و ظرافت را پدید آورده است. به نظرم طرح داخلی این خانه از طباطبایی زیباتر است. در دوسوی گچبری سردر این خانه سماورهایی قرینه شدند. راهنما میگوید چون سوغات نتن سماور است، او این سماورها را به عنوان نماد شهرش در کاشان برجسته ساخته است. راهنما میگوید که این خانه در سالهای 2015 و 2016 به عنوان محبوب ترین جاذبه توریستی از طرف یونسکو انتخاب شده است. او همچنان میگوید که از این خانه در برخی از فیلم ها و سریال ها استفاده شده است. راهنمای دیگری که احتمالاً راهنمای این مجموعه نیست، برای خانواده‌ای در مورد این خانه توضیحاتی ارائه می‌کند. در شهرهای تاریخی ایران به 3 طریق در مورد بناهای تاریخی راهنمایی صورت می‌گیرد. روش اول همان است که در بخش سفر اصفهان یادآور شدم. استفاده از تکنولوژی در موبایل و توضیحات ضبط شده در مورد آثار. دوم، تابلو نوشته‌هایی که در داخل و بیرون بنا قرار دارد. و سوم، افراد راهنمای آموزش دیده که گاهی مدیریت بنای تاریخی آن را استخدام کرده تا به مردم توضیح دهد، مانند آنچه در گنبد علویان همدان توضیح دادم، و گاهی هم راهنمایان در بدل اخذ پول گردشگران را راهنمایی می‌کنند که در شیراز و اصفهان این راهنماها بیشتر دیده می‌شوند. راهنماها مجوز رسمی دارند و از اطلاعات ویژه‌ای در مورد بناهای تاریخی بهره می‌برند. متأسفانه در افغانستان فقط تابلو نوشته‌های کوچکی به صورت مختصر در برخی از بناها قرار دارد که به هیچ وجه کافی نیست. هرچند در برخی از موارد مانند ارگ هرات راهنما هست، اما در موارد معدودی حاضر به راهنمایی می‌گردد. مثلا اگر گروهی از دانشجویان به گونه رسمی به ارگ بروند، یکی از مسئولان راهنمایی آنان را به دوش می‌گیرد. با وجود این، در کشوری که جنگ همه زیر بناها را تخریب کرده و در بهترین حالت آن درآمد گردشگری آن در سال 1,000,000 دلار بوده، راهنمای گردشگری شغل شمرده نمی‌شود. دو خانواده دیگر هم در آن گوشه کنار عکس می گیرند. از لهجه یکی از خانواده ها فهمیده می شود که خراسانی هستند. یکی از آنها از من سراغ سرداب را می گیرد. با هم از پلهای تند سرداب پایین می رویم. با هم هم کلام می شویم. از تربت جام خراسان آمده است و وقتی با لهجه هراتی صحبت می کنم خیلی زود متوجه می شود که از کجا آمدم. لهجه تربت و هرات شباهت های زیادی دارد که فقط تربتی ها و هراتی ها تفاوت ها را متوجه می شوند. تربت جام و هرات در رسم و رواج، عرفان، موسیقی و ادب دوستی شبیه هم هستند. جغرافیای حافظ ابرو و تاریخ زمچی اسفزاری تربت جام را از مضافات هرات معرفی کرده و این همه شباهت طبیعی است. سرداب این خانه خیلی بزرگتر از خانه طباطبایی است. ساخت سرداب تکنیک خوبی برای فرار از گرمای طاقت فرسای مناطق کویری است. این تکنیک را در افغانستان ندیدم. به صورت سنتی در مناطق گرم خراسان و سیستان برای رهایی از گرما از خارخانه استفاده می کردند. در جایی از خانه که باد بیشتری دارد اندازه یک در یا پنجره را باز می کردند و بر روی تخته ای از چوبهایی که به صورت مشبک با نخ بسته شدند خارشوتری انباشته می کردند. در ساعات گرم روز روی این خارها آب می ریختند و عبور باد از این خارها کولری طبیعی به وجود می آورده است. خارخانه هنوز هم در مناطق روستایی در سیستان ایران و افغانستان رایج است. راهنما می گوید که خانه هایی در روستاهای کاشان هنوز سرداب دارد و از خانه مادر بزرگش در یکی از روستاهای کاشان یاد می کند. از دوست تربتی هم خداحافظی می کنم و با آن سوی خانه طباطبایی که محوطه خالی است می روم. در گوشه ای چند اتاق ساخته شده که در ورودی آن بسته است. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هری رود تا زاینده رود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.